وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان معنویت در جهان بی‌معنا، جلسه پنجم، برگزار شده در نشست های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی به تاریخ 18 تیر ماه 1398.
دوستان سلام، خوشحالم که این سه‌شنبه شب هم فرصتی دست داد و بختیار بودم که در خدمت شما عزیزان باشم. گهگاه گروه رو به کامنت هایی که دوستان میگذارن رو مرور میکنم، نکاتی رو به ذهنم میاد بیان بکنم. یکی این که لحن انتقادی بعضی از دوستان چه به من و چه به دیگران خیلی شدید و لحنه و این شدت و به اصطلاح خشونت گفتاری که وجود داره با روح گروه ما خیلی سازگاری نداره. همین که دوستان به سهولت میتونن در گروه بحث بکنن، فکر میکنم ارزشی است که توی کمتر گروه های اجتماعی دیده میشه. من استدعا اینه که دوستان حرمت این رو نگه دارن. بعضی از دوستان، من خیلی نمیخوام آشکارا صحبت بکنم، ولی به نظر میاد که به برخی از جریانات سیاسی تعلق دارن که میکوشن نوعی مواجهه قهرآمیز، کینه‌جویانه، آنتاگونیستی رو در جامعه بست بدن و هر گونه اندیشه‌ای که میکوشه در واقع این کینه‌توزی‌ها رو یکم بکاهه و نوعی سرمایه اجتماعی در جامعه انباشت بشه و بر شکاف‌های اجتماعی غلبه پیدا کرده بشه، خب به شدت در واقع به لحاظ نظری و گفتاری سرکوب میشه. من صراحتاً بگم که این نوع اندیشه ها رو بسیار بسیار خطرناک میبونم. این چپروی ها رو ما قبل از انقلاب هم داشتیم و همین چپروی ها بود که در واقع برای جامعه ما در واقع مسائل و بحران هایی رو هم به وجود آورد. در مورد مواجهه با مسائل اجتماعی من فکر میکنم باید بحث بکنیم، باید گفتگو بکنیم، اما یک نکته رو بیان بکنم. هر نوع گرایش یا اندیشه‌ای که میکوشه بر انسداد کنونی جامعه غلبه پیدا بکنه و در آنچه که پارادایم ذهنی همه کنشگران شده، به خصوص در فضای مجازی، غلبه پیدا کنه، هر نوع اندیشه‌ای که میکوشه در واقع روزنه تازه‌ای رو بیابه، به شدت از هر طرف مورد حمله واقع میشه. خود اینکه یک فضای عمومی در جامعه هست و به قول آلن بودریو نوعی به اصطلاح اتفاق نظر در مورد اتفاق نظر وجود داره و نوعی اتفاق نظر وجود داره که هر سخنی که از اتفاق نظر تبعیت نمی کنه با اتفاق نظر باید محکوم بشه، خود این نشون میده که ما مجدداً دچار یک نوع به اصطلاح فضای عمومی هستیم و در این فضای عمومی می اندیشیم و هر کسی که می کوشه بر این فضای عمومی غلبه پیدا کنه به شدت محکوم میشه، به شدت مورد تهاجم واقع میشه. در میان حملاتی که در گروه به من شده بود، یک انتقاد حق وجود داره که گفته شده بود که نوعی تکرارگویی در حرفای من دیده میشه. من از این بابت پوزش میخوام، اما یک نکته هرمنوتیکی رو بیان بکنم که این فقط مؤلف نیست که متنی رو به وجود میاره و این خواننده نیز هست که دست به دست مؤلف یک متن رو به وجود میاره. در واقع پرسش ها به گونه ایست که مدام این پرسش ها تکرار میشه. یک دلیلش اینه که خب دائما افراد جدیدی به گروه میپیوندند. یک دلیلش کاملا طبیعی است. فرضاً دوستانی که اصلا توی این فضاها نبودن و مثلا کارمندی که در یک زندگی روزمره بوده و حالا تازه با مسائل فکری و فلسفی آشنا میشه، یا دانش آموزی که تازه وارد دانشگاه شده و به اون بلوغ سنی و عقلی رسیده که با مسائل فلسفی مواجه بشه، درسته که مثلا در سن 16-17 سالگی مواجه نبود. خب دائما ما این تغییر رو داریم، درست مثل دانشگاه ها که شما هر ترم دانشجوی جدیدی دارید و استاد ناچاره که درسش رو هی تکرار بکنه، چون دانشجویی اومدن که حرفای او رو نشنیدن. از مثال استاد پوزش میخوام، برای خودم مقام استادی قائل نیستم، همینجوری از دهنم این مثال پرید. معلمی که باید در هر دوره به اصطلاح درس ها رو تکرار بکنه، به هر حال این انتقاد به حقی است. ولی خب خود دوستان هم الان شما فرض کنید کامنت های 3 سال پیش گروه رو وردارید، ببینید با کامنت های کنونی چقدر توفیر پیدا کرده و چقدر خود مخاطب و نوع پرسش هاش ارتقا داشته، که حالا از کسی که میکوشه با این پرسش ها مواجهه داشته باشه انتظار داریم که سطح بحث او تغییر کرده باشه. اساسا اگر سطح بحث به حدی برسه که بکوشه از سطح فضای عمومی گروه که نشانگر سطح فضای عمومی کشور و سطح به اصطلاح آگاهی همه گروه های اجتماعی در کل کشور بخواد فراتر بره، در واقع میبینیم که خود گروه اجازه نمیده و خود مخاطب اجازه نخواهد که بحث فرزن آنچنان وجهه فکری حکمی و فلسفی پیدا بکنه که مخاطب بتونه اون رو دنبال بکنه. بازگردم به همون سلسله پرسش هایی که یکی از دوستان خبرنگاری که از جانب اندیشه اصفهان زیبا برای من مطرح کرده بودن، امیدوارم امشب بشه این پرسش ها رو خاتمه داد. سوال این بود که تفکر وجودی انتقادی، این ترم برای من خیلی مبهمه. تفکر وجودی انتقادی در خصوص مسائل مربوط به هستی، ایجاد معنای شخصی، آگاهی متعالی، بست حالت آگاهی را چگونه معنا می کنید؟ فکر میکنم سوال اینه، نمیدونم، مطمئن نیستم که آیا سوال رو درست میفهمم یا نه. من عین سوال رو خوندم. فکر میکنم که بحث اینه که ما نوعی تفکر داریم که تفکر مفهومی نیست، بلکه تفکری است که ما نوعی تجربه زیسته از اون داریم. برای مثال من گاه مفهوم پدر رو میفهمم، در ادبیات استفاده میکنم، در گفتار استفاده میکنم و درکی مجمل از معنای پدر بودن دارم، اما زمانی که خودم پدر میشم تجربه زیستی از پدریت، ابوت و پدر بودن به دست میارم. این تجربه زیسته در سطح اگزیستانس منه، درسته که مفهوم در سطح فاهمه منه، در سطح اندرستندینگ منه، اما تجربه پدری در واقع یک تجربه زیسته است. من یادم میاد نوجوان که بودم، مثلا دیر به خانه می اومدم، پدرم می گفت که وقتی تو دیر می آی بند دلم پاره میشه، و همیشه من مسخره می کردم که بند دل یعنی چی. اما از زمانی که خودم پدر شدم و فرزندم دیر به خانه میاد یا اتفاقی میفته، حالا به خوبی میفهمم که بند دل کجاست و کجای وجود آدم در واقع دچار استرس و اضطراب میشه برای نگرانی برای فرزندانش. خب یک تجربه اگزیستانسیله. یا مفهوم دیگه اینه که شما راجع به عشق کتاب میخونید، مقاله میخونید، فیلم میبینید، اما یه موقع وجودتون عشق رو تجربه میکنه، لذا یک تجربه اگزیستانسیل دارید، یک تجربه وجودی دارید. خب حالا سوال فکر میکنم اینه، اگر ما یک دریافت وجودی از هستی داشته باشیم، نه فقط دریافت مفهومی متافیزیکی، اگر ما یک دریافت وجودی از خودمون داشته باشیم، اگر ما یک دریافت وجودی از امر متعالی داشته باشیم، حالا چگونه میتوانیم این آگاهی رو بستش بدیم؟ چگونه میتوانیم این آگاهی رو از وجودی به وجود دیگری، از اگزیستانسی به اگزیستانس دیگری بست بدیم، منتقل کنیم؟ و پرسش دوم اینه که اساساً در حوزه یک چنین آگاهی های وجودی، در یک چنین تفکر وجودی، یعنی تجربیات زیسته، ما به اصطلاح چگونه میتوانیم تفکر انتقادی داشته باشیم؟ خب منوط به این که در واقع پرسش رو من درست فهمیده باشم، حالا توضیحاتی که به ذهنم میاد خدمتون عرض میکنم. ببینید، در آگاهی مفهومی ما با کانسپت ها کار داریم، با مفاهیم سر کار داریم، و مفهوم در واقع به واسطه زبان از ذهنی به ذهن دیگر منتقل میشه. ما در اینجا در واقع هویت جمعی معرفت رو داریم، یعنی نوعی اینتر سابجکتیویتی داریم، یعنی می توانیم مفهومی رو از سابجکتیویتی به سابجکتیویتی دیگری، از ذهنیتی به ذهنیت دیگری انتقال بدیم. خب در مورد تفکر وجودی چنین چگونه است؟ خب در اینجا هم در واقع تجربیات مشترک می تواند بیسی، مبنایی برای زبان مشترک باشه. اما زبان اینجا کارکرد مستقیم نداره، یعنی زبان مستقیما مفاهیم رو منتقل نمیکنه، بلکه زبان نشانه هایی است برای بیدار شدن اون تجربه زیسته. فرض بکنید که شما مثنوی معنوی میخونید، فرض کنید دیوار اشعار غزلیات حافظ رو میخونید. یه موقع شما در سطح شرح الاسما، شرح و آنالیز گزارها و واژگان و مفاهیم هستید، خب همون آگاهی مفهومیه. اما یه موقع است در واقع تجربه زیسته شاعرانه حافظ رو باهاش مواجه هستید، اونجا جاییست که شما باید تجربه زیسته داشته باشید. در آگاهی های مفهومی نوعی دیالکتیک و حرکت وجود داره، این حرکت از یک مفهوم به سوی مفهوم دیگر است و معمولا به کمک این دیالکتیک عقلی، یعنی رشنال دیالکتیک، کانسپچوال دیالکتیک، دیالکتیک مفهومی، در واقع معمولا به واسطه یک حد وسط، یک مفهوم واسطه صورت میگیره. مثلا اگر من معتقد باشم که هر انسانی فانی است، سقراط انسان است، مفهوم انسان حد واسطی قرار میگیره که من تصور سقراط رو با فانی بودن پیوند بدم و نتیجه بگیرم سقراط فانی است. اینجا یک حد وسط وجود داره و شما از مفهوم سقراط در واقع پا رو گذاشتید بر روی مفهوم انسان و یک قدم بزرگتر برداشتید و از فانی انسان سقراط بودن به فانی بودن رسیدید با حد وسط در واقع انسان. اینجا یک دیالکتیک، یک نوع حرکت مفهومی وجود داره، از یک مفهوم به یک مفهوم دیگر میرسید، یا از یک گزاره به کمک در استنتاج به یک گزاره دیگری میرسید. اما در آگاهی های وجودی در واقع باید یک نوع دیالکتیک وجودی صورت بگیره، یک اگزیستنشال دیالکتیک صورت بگیره. یعنی تجربه ای که فرض کن من از یک تجربه زیسته عاشقانه دارم، در واقع میکوشم با توصیفاتش، که این توصیفات بیان مستقیم نیست، نشانه هایی است که شاید این نشانه ها در واقع اون تجربه رو در شما به وجود آورده باشه. یعنی وقتی شما مثلا اولین بیت مثنوی رو میشنوید که بشنو از نی چون حکایت میکند و جدایی ها شکایت میکند، در واقع در اینجا اگر اون تجربه جدایی رو جدا افتادگی رو از محبوب بزرگ هستی، از معشوق بزرگ جهان در واقع تجربه نکرده باشید، اون تجربه وجودی شاعر به شما منتقل نخواهد شد. اما این بیت کمک میکنه که شاید در وجود مخاطب این به اصطلاح تجربه صورت بگیره، لذا در مخاطب یک دیالکتیک وجودی در واقع شکل گرفته. در اینجا هم شما در واقع احکام انتقادی خودتون رو دارید، در اینجا هم شما احکام انتقادی خودتون دارید. شما نگاه کنید، فرضاً مولانا در اشعارش هر بخش فرهنگ ما رو به نقد میکشه، اما این نقد صرفاً نقد کانسپچوال نیست، بلکه این نقد از احکام خاص خودش تبعیت میکنه. این مثال رو از من شنید، درست از گیم تئوری ویتکنشتاین استفاده کنیم، از بازی‌های بسیار تئوری بازی‌های زبانی ویتکنشتاین استفاده بکنیم، ببینید هر بازی برای خودش نقد خاص خودش رو داره. شما یک بازیکن فوتبال رو بر اساس معیارهای خاص بازی فوتبال نقد میزنید، اما یک کشتیگیر رو نقد کشتی بده کشتیگیر رو با معیارهای ورزش کشتی نقد میزنید. اما این اشتباهی که شما فکر کنید به اصطلاح اگر قرار ما یک کشتیگیر رو نقد بزنیم حتما باید به کمک معیارهای بازی فوتبال نقد بزنیم. لذا در حوزه به اصطلاح تفکر متافیزیکی، تفکر مفهومی، معیارهای انتقادی در واقع منطق محور خواهد بود، استدلال محور خواهد بود، اما در حوزه تفکر وجودی در واقع اینجا معیارهای دیگری رو میطلبه. یکی از این معیارها و شاید رایج‌ترینش در حوزه تفکر معنوی در واقع نقد اخلاقیه، یعنی این تفکر معنوی باید خودش رو در شیوه زیست و سلوک اخلاقی خاصی بروز بده. این نقد به هیچ وجه یک نقد به اصطلاح نقد منطقی نیست. یعنی فرضاً اگر کسی به توحید اعتقاد داره و قراره در تفکر معنوی همه چیز رو در خدا ببینه، اما در شیوه زیستش به نحوی است که این توحید نشان ظهور پیدا نمی‌کنه، شما اینجا میگید که در رفتار تو نوعی شرک وجود داره، اینجا نوعی نقده. اما این نقد نقد منطقی نیست، بلکه نقدی است متوجه شیوه زیست و نحوه تحقق فرد. بنابراین در ادامه این پرسش ذکر شده باید بگم بست حالت آگاهی در اینجا در واقع صرفاً به واسطه مفاهیم و گزاره ها نیست، بلکه به واسطه انتقال یک تجربه زیسته به فرد دیگری است که از این تجربه زیسته برخوردار بشه. و هر یک از حوزه های تفکر وجودی معنوی در واقع معیارهای خاص خودش رو برای نقد داره که با معیارهای در واقع منطقی تفکر متافیزیکی متفاوت. سوال بعدی اینه، خردمندی معنوی چیست؟ خب ببینید، وقتی ما واژه خرد یا عقل رو به کار میبریم، اول باید مشخص کنیم که ما خرد یا عقل رو به چه معنا به کار میبریم. آیا وقتی ما واژه خرد رو به کار میبریم همان معنای عقل رو مراد میکنیم در لسان و ادبیات ما، یعنی لسان و ادبیات پرسشگر؟ خرد همون معنای عقل رو داره و عقلانیت همون معنای خردمندی رو داره، یا در ذهن مخاطب، در ذهن پرسشگر، خردمندی مقوله است که با مقوله عقل و عقلانیت متفاوته؟ ببینید، در نظام‌های معرفت شناسی گذشتگان که حالا من اگه فرصت باشه یکم توضیح بدم، فرضاً افلاطون رو نگاه بکنید، آگاهی بشر مراتب داره و در وجود انسان قوای شناخت هم در واقع مراتب داره. ما مراتب پایین آگاهی داریم، دوکسا، و مراحل بالای آگاهی رو داریم، اپیستمه، و در این حال هم در بین این دوتا هم مراحل میانی هم هست. مثال غار افلاطون رو به یاد بیارید، یا تمثیل خط افلاطون در رساله تئتتوس که از 4 مرحله از آگاهی صحبت میکنه، 2 مرحله، مرحله به اصطلاح مخصوصات و مرحله های 2 مرحله، مرحله معقولات. وقتی افلاطون از عقل صحبت میکنه، برای عقل 2 مرتبه قائله. یک مرتبه، مرتبه به اصطلاح دیانویاست. این دیانویا عقل استدلالیه. این دیانویا عقلی است که در واقع خودش رو فرضاً در ریاضیات و استدلال نشون میده. اما بالاتر از دیانویا مرتبه دیگری از عقل وجود داره که اون رو نوئزیسیس مینامه، و این نوئزیسیس عقل شهودیه. این عقل شهودی فراتر از عقل، در واقع فراتر از عقل استدلالیه. در ارسطو این تمایز به اصطلاح نادیده گرفته میشه و کم رنگ میشه، تا در دوره جدید که اساسا در تفکر دکارتی و کانتی، اگر مورد استهزای بعضی از مخاطبان قرار نگیرم، در واقع یک چنین تمایزی در واقع وجود نداره و عقل در واقع یک مرتبه است. خب گاهی وقتا اگر در چارچوب تفکر افلاطونی فرضاً باشیم، عقل به اون مرتبه دیانویا به اصطلاح میتونه اطلاق بشه و خرد به اون مرتبه نوئزیسیس، یا آنچنان که در سنت خودمون هست، در سنت حکمی خودمون و در ادبیات عرفانیمون، ما 2 مرتبه از عقل داریم. مرتبه عقل جزوی که همون مثل دیانویاس یا عقل استدلالی، عقل منطقی، و یک مرتبه دیگه که عقل کلیه، عقل کلیست که با عقل جزوی متفاوته. و اونچه که در عرفان ما تحقیر میشه و پاش پای چوبین طلب میشه، این عقل جزویه. اما از اون عقل که از اون عقل کلی به خرد میتونیم تعبیر بکنیم. اما به حال سخن بر سر این است که وقتی ما از عقلانیت یا خردمندی صحبت میکنیم، به راستی روشن نیست که ما راجع به چه مقوله‌ای صحبت میکنیم و ما ناخودآگاه اسیر ذاتگرایی ارسطویی، اسیر تفکر غیر تاریخی هستیم که برای خرد یا برای عقل یک ذات واحد، یک ذات ثابت و لایتغیر ناخودآگاه قائلیم و معمولا عقلانیت رو مترادف با عقلانیت متافیزیکی، یعنی عقلانیت منطق محور تلقی میکنیم. اما به واقع چنین نیست. به واقع معنای عقل یا معنای خردمندی یک امر تاریخی است. یعنی ما صور گوناگونی از عقلانیت داریم که در سنن مختلف تاریخی، در فرهنگ‌های مختلف تاریخی متحقق شدند. و عقل یونانی، عقل متافیزیکی، عقلی که با در واقع افلاطون و ارسطو ظهور پیدا میکنه، عقل منطق محور، عقلی که در واقع لوجیسیسیس رو میپذیره، عقلی که در واقع افسار هدایت خودش رو به دست منطق میسپاره، این نخستین بار در واقع با یونانیان و با سقراط و افلاطون پا به عرصه ظهور گذاشت. قبل از اون بابلی ها، فینیقی ها، سومری ها، عبری ها، هیچ کدوم هندی ها، خاور دور ها با یک چنین عقلانیتی آشنایی نداشتن و این فقط و فقط با در واقع یونان متأخر، نه اون یونان متقدم، یونان سوفکلس و هرودوت و غیره، نه یونان سقراط افلاطون، یعنی در دوران پست سقراطیک، در دوران مابعد سقراطی است که در واقع یک چنین عقلانیتی شکل میگیره. حالا ما اکثر قریب به اتفاق ما وقتی از عقلانیت صحبت میکنیم، ناخودآگاه به دلیل اینکه فاقد نگرش تاریخی هستیم، به دلیل اینکه در واقع با مبانی حکمی و فلسفی آشنا نیستیم، به دلیل اینکه اهل فلسفه نیستیم، عموما معنای عقل رو برای خودمون در واقع اثبات شده و روشن میگیریم، در حالی که به راستی اینکه معنای عقل چیست خود یک پرسش فلسفی است. و ما اصلا با یک معضله فلسفی به نام معضله عقلانیت روبرو هستیم. یعنی عقلانیت یک امر روشن واضح و مبرهنی نیست، عقلانیت یک پرابلم، یک مسئله است. لذا ما با یک معضله، پرابلمی به نام رشنالیتی به اصطلاح مواجه هستیم، با the problem of rationality. این the problem of rationality، معضله عقلانیت، مسئلهش اینه که واقعا به راستی عقل چیست، عقلانیت چیست.